ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. ایالات متحده مرگ امید سرلک، جوان مخالف جمهوری اسلامی را محکوم کرد. رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان خواستار آزادی کامل دو شهروند این کشور شد. و رئیس سازمان هواشناسی ایران میگوید تنها امید برای بحران آب باران زمستان است. وقت بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی در سایت فارسی زبان این وزارتخانه با محکوم کردن آنچه کشته شدن امید سرلک نابید نوشت زمانبندی مشکوک و شرایط این حادثه قویاً نشان دهنده دخیل بودن رژیم جمهوری اسلامی است. وزارت امور خارجه آمریکا این واقعه را نمونه دیگری از سرکوب وحشیانه مخالفان از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد و تاکید کرد که ایالات متحده قاطعانه کنار مردم ایران در مبارزهشان برای عدالت و آزادی ایستاده است. امید سرلک جوان معترضی بود که ساعتی پس از انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرامش در حال آتش زدن عکس علی خامنه‌ای، پیکر بیجانش در خودروی او پیدا شد. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مرگ او را مشکوک می‌دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی با مسعود پزشکیان خواستار آزادی کامل دو شهروند این کشور شد. بر اساس اطلاعیه که چهارشنبه از اطراف کاخ الیزه منتشر شد، آقای مکرون با استقبال از آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس از زندان اوین خواستار آزادی هرچه سریعتر این دو شهروند فرانسوی شده است. سسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شده و به سفارت فرانسه در تهران منتقل شدند. وزیر امور خارجه فرانسه اما در گفتگویی گفته که این دو تن در سفارت این کشور در تهران در امنیت هستند و تلاش‌های دولت برای آزادی قطعی آنها ادامه خواهد داشت.
Sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de France. Ils sont sous la protection de la France et nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که قاضی پرونده این دو زندانی را به قید وثیقه آزاد کرده و تا مرحله بعدی قضایی تحت نظر هستند. مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی که در فرانسه در بازداشت بود از زندان آزاد شده و در سفارت ایران در پاریس است. چند هفته پیش سسیل کوهلر و ژاک پاریس به اتهام جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل به حبس‌های طولانی محکوم شدند. خانواده این دو تن همه این اتهامات را رد کردند. سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران چهارشنبه کمبود آب را اساسی ترین چالش ایران خواند و گفت تنها امید برای حل این بحران بارش های زمستانی است. به گفته او بسیاری از سدهای کشور با بحران روبرو هستند و تغییرات اقلیمی عامل اصلی شرایط فعلی است. خانم تاجبخش کمبود مدیریت صحیح بر منابع آب و هوا و خاک را عامل تشدید کننده این وضعیت دانسته، در حالی که بسیاری از کارشناسان و مقام های پیشین جمهوری اسلامی سوء برداشت از منابع آبی ایران و سوء مدیریت را عامل اصلی بحران ایران می‌دانند، بحران آب ایران می‌دانند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره کاهش سطح آب و در مواردی خشک شدن سدهای ایران منتشر شده و به گفته رئیس سازمان هواشناسی حالا تنها امید باران‌هایی است که ممکن است در زمستان ببارد. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت اگر قرار باشد مذاکره‌ای با آمریکا انجام شود فقط در موضوع هسته‌ای خواهد بود.
بحث موشکی، بحث منطقه‌ای، اینا همیشه مطرح بوده. موضع ما همیشه روشن بوده. اگر احیاناً مذاکره‌ای بخواد شکل بگیره فقط بحث هسته‌ای خواهد بود.
گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی قطع شد و اگرچه دو طرف تایید کردند که تماس‌ها بین نمایندگان دو کشور قطع نشده، ولی هنوز برای از سرگیری گفتگوها به توافق نرسیدند. آمریکا خواهان گفتگوی مستقیم و معنیدار برای رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله منع غنی‌سازی در ایران است. همچنین برد موشک‌های بالستیک و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی هم از دیگر موارد مطرح شده است. اما جمهوری اسلامی میگوید منع غنی‌سازی در ایران و محدود کردن برد موشک‌های بالستیک خط قرمز تهران محسوب می‌شود. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز خواهان همکاری جدی ایران با این نهاد شد. او گفت نمیتوانید بگویید به پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT پایبندید ولی تعهداتتان را انجام ندهید. به گفته او جمهوری اسلامی نباید از آژانس انتظار داشته باشد که به دلیل جنگ این کشور را در دسته‌بندی دیگری قرار دهد و در صورت همکاری نکردن ایران او مجبور است تایید کند که آژانس به مواد هسته‌ای دسترسی ندارد. آقای گروسی تایید کرده که بازرسان آژانس پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل با وجود انجام چندین بازرسی در مراکز هسته‌ای ایران تا کنون اجازه پیدا نکردند وارد تأسیسات بمباران شده فردو، نتنز و اصفهان شوند. هفته گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده هنوز در زیر آوار سایت‌های هسته‌ای بمباران شده با بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکایی قرار دارد. و اینکه نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا کاهش 90% گازهای گلخانه‌ای تا سال 2040 را تصویب کردند. این توافق پس از ساعت‌ها مذاکره و تغییر برخی مفاد این طرح به دست آمده است. اما چندین کشور خواستار ممنوعیت جهانی آمالگام‌های دندانی حاوی جیوه تا سال 2030 شدند. فرشته قاضی در این باره گزارش می‌دهد.
درخواست جهانی برای ممنوعیت آمالگام دندانی حاوی جیوه تا سال 2030 در نشستی بین المللی در ژنو چندین کشور از جمله ایالات متحده خواستار ممنوعیت جهانی آمالگام‌های دندانی حاوی جیوه تا سال 2030 شدند. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور عضو کنوانسیون میناماتا درباره جیوه برگزار شد. معاهده‌ای که با هدف حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر آثار زیانبار جیوه تنظیم شده است. رابرت اف کندی جونیور وزیر بهداشت ایالات متحده در پیام ویدیویی خود خطاب به این کنفرانس گفت غیر قابل توجیه است که هنوز ترکیبات مبتنی بر جیوه در مراقبت‌های بهداشتی مجاز هستند در حالی که جایگزین‌های ایمن وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت جیوه را یکی از 10 ماده شیمیایی بسیار نگران کننده برای سلامت عمومی می‌داند و آن را سمی برای انسان توصیف می‌کند. برخی کشورها پیشتر استفاده از این فلز در پرکردگی دندانها را ممنوع کردند اما بسیاری هنوز در مرحله کاهش تدریجی آن قرار دارند. در این نشست گروهی از کشورهای آفریقایی پیشنهاد کردند که از سال 2030 تولید، واردات و صادرات آمالگام‌های جیوه‌ای به طور کامل متوقف شود. با این حال کشورهای مانند بریتانیا، ایران و هند با این پیشنهاد مخالفت کردند. نماینده بریتانیا گفت سال 2030 برای حذف کامل خیلی زود است. در کنار دلایل زیست محیطی باید هزینه و دوام جایگزین‌ها را نیز در نظر گرفت. علاوه بر موضوع آمالگام دندانی، کنفرانس ژنو به مصرف جیوه در محصولات آرایشی روشن‌کننده پوست هم پرداخت. مونیکا استانیکیویچ، دبیر اجرایی کنوانسیون هشدار داد اگرچه استفاده از جیوه در لوازم آرایشی ممنوع است، اما فروش جهانی محصولات روشن‌کننده پوست حاوی جیوه به ویژه در بازارهای آنلاین به طرز چشمگیری افزایش یافته است. طبق پژوهشی از گروه کاری جهان بدون جیوه، سالانه حدود 66 میلیون ظرف کرم روشن‌کننده پوست حاوی جیوه تولید می‌شود که بیش از نیمی از آن در تایلند، چین و پاکستان ساخته می‌شود. شرکت کنندگان کنفرانس ژنو همچنین درباره کاهش استفاده از جیوه در استخراج طلا و امکان جایگزینی کاتالیزورهای بدون جیوه در تولید مواد اولیه پلاستیک به بحث پرداختند. این تصمیمات میتواند گامی مهم در جهت حذف یکی از خطرناکترین فلزات سنگین از چرخه صنعت و بهداشت جهانی تا پایان دهه جاری میلادی باشد.
گزارشی بود درباره اقدام برای ممنوع شدن استفاده از آمالگام‌های دندانی که البته برخی کشورها پیشتر این فلز رو برای پر کردن دندان‌ها ممنوع اعلام کرده بودند اما هنوز در بسیاری کشورها استفاده میشه و در مرحله کاهش تدریجی قرار داره. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشتیم.